تراک 26
صفحه 73. و اما قول سوم که نادرستی آن برای این است که هرچند آیات قرآن دارای معانی مترتب بر یکدیگر است، معانی که بعضی موافق بعض دیگر است و به جز کسی که از نعمت تدبر محروم است نمیتواند آن را انکار کند، ولیکن باید دانست که همه آن معانی و مخصوصاً آن معانی که از لوازم معنای تحت اللفظی است، معانی الفاظ قرآن هستند. چیزی که هست، مراتب مختلفی که در فهم و ذکا و هوش و کمهوشی شنونده است، باعث می شود که همه مردم همه آن معانی را نفهمند. و این چه ربطی به معنای تعویل دارد؟ تأویلی که قرآن چنین معرفیش کرده که بجز خدا و راسخین در علم کسی آن را نمی فهمد. رسوخ در علم که از آثار طهارت و تقوای نفس است، ربطی و تأثیری در تیز فهمی و کند فهمی در مسائل عالیه و معارف دقیقه ندارد، گرچه در فهم معارف طاهره الهیه تأثیر دارد. اما به طور دوران و علیت، یعنی هر جا و در هر کس طهارت نفس بود، آن معارف دقیقه نیز در آنجا باشد. و هر دلی که چنین طهارت را نداشت، محال باشد آن معارف را بفهمد. و ظاهر آیه نامبرده درباره تأویل همین است که جز نفوس طاهره کسی راهی به فهمیدن آن ندارد. و اما قول چهارم، این اشکال بر آن وارد است، هرچند صاحب این وجه در بعضی از سخنانش راه صحیحی رفته، ولی در قسمت دیگر آن خطا رفته است. او هرچند درست گفته که تأویل اختصاصی به آیات متشابه ندارد، بلکه تمامی قرآن تأویل دارد و تأویل هم از سنخ مدلول لفظی نیست، بلکه امر خارجی است که مبنای کلام قرار می گیرد، لیکن در این نظریه خطا رفته که هر امر خارجی را مرتبط به مضمون کلام دانسته. حتی مصادیق و تک تک اخباری را که از حوادث گذشته و آینده خبر می دهد مصداق تأویل شمرده و نیز خطا رفته که متشابه را منحصر در آیات مربوط به صفات خدای تعالی و در آیات مربوط به قیامت دانسته است. توضیح این که بنابه گفته ی وی مراد از تأویل در جمله و ابتغاء تأویلهی یا تأویل قرآن است و ضمیر ها در آن به کتاب برمی گردد که در این صورت جمله و ما یعلم و تأویله الا الله با آن نمی سازد. برای اینکه بسیاری از تأویل‌های قرآن از قبیل تأویلات قصص و بلکه احکام و نیز تأویل آیات اخلاق، تأویل‌هایی است که ممکن است غیر خدای تعالی و هم غیر راسخین در علم و حتی بیماردلان نیز از آن آگاه بشوند، چون حوادثی که آیات قصص از آن خبر می‌دهد چیزی نیست که درکش مختص به خدا و راسخین در علم باشد، بلکه همه مردم در درک آن شریک هستند و همچنین حقایق خلقی و مصالحی که از عمل به احکام عبادات و معاملات و سایر امور تشریع شده ناشی می‌گردد. و اگر مراد از تأویل در آیه شریفه تأویل خصوص متشابه باشد، در این صورت حصر مستفاد از جمله و ما یعلم تأویله الا الله درست می‌شود و می فهماند که غیر از خدای تعالی و راسخین در علم، مثلا کسی را نمی رسد که دنبال تأویل متشابهات قرآن را بگیرد، برای اینکه منجر به فتنه و گمراهی مردم می شود. ولی منحصر کردن صاحب این قول آیات متشابه را در آیات مربوطه به صفات خدا و اوصاف قیامت درست نیست، چون همانطور که پیگیری این آیات منجر به فتنه و زلالت می شود، پیگیری سایر آیات متشابه نیز چنین است. گفتن این که به طور کلی آیات متشابه باید از زندگی مسلمین حذف شود، مثل این می ماند که کسی بگوید، همچنان که گفتند، منظور از اصل دین و تشریع احکام این است که اجتماع انسانی صالح گردد و در نتیجه اجتماعی زنده تشکیل شود و چون غرض این است، اگر فرض کنیم که صلاح حال مجتمع با پیروی از احکامی دیگر غیر احکام دینی تعمیم می شود، باید احکام دینی لغو گردد. چون در این فرض و در این زمان دیگر احکام دینی به درد اصلاح جامعه نمی خورد، بلکه صلاح مجتمع در پیروی احکام دیگر است. و یا مثل این می ماند که کسی بگوید، همچنان که گفتند، مراد از کراماتی که در قرآن از انبیا نقل شده از قبیل ید بیضا و نفس عیسی و امثال آن امور عادی است که با عباراتی تعبیر شده که ظاهرش معجزه و کرامت را میرساند و منظور آن این بوده که دلهای عوام را به دست آورد و از این را دلهای آنان را مجذوب و قلوبشان را در برابر قرآن شیفته کند و خلاصه امور عادی را به زبان تعبیر کند که عوام خیال کنند انبیا کارهایی خارق‌العاده و شکننده قوانین طبیعت داشتند. و از این گونه سخنان در مذاهبی نوظهور که در اسلام پیدا شده بسیار دیده می شود. و همه آنها بدون شک یکی از انهای تعبیر در قرآن به منظور فتنه به پا کردن است. پس دیگر صاحب قول سوم نباید متشابه را منحصر در آیات صفات و آیات قیامت کند. خواننده عزیز بعد از توجه به اشکالاتی که در اقوال سابق و ذکر بود، متوجه می شود که حق مطلب در تفسیر تأویل این است که بگوییم تأویل حقیقتی است واقعی که بیانات قرآنی چه احکامش و چه مواعظش و چه حکمتهایش مستند به آن است. چنین حقیقتی در باطن تمامی آیات قرآنی هست، چه محکمش و چه متشابهش. و نیز بگوییم که این حقیقت از قبیل مفاهیمی که از الفاظ به ذهن میرسد نیست، بلکه امور عینی است که از بلندی مقام ممکن نیست در چهار دیواری شبکه الفاظ قرار گیرد. و اگر خدای تعالی آنها را در قالب الفاظ و آیات کلامش درآورده، در حقیقت از باب چون که با کودک سر و کارت فتاد است، خواسته است ذهن بشر را به گوشه‌ای و روزنه‌ای از آن حقایق نزدیک سازد. در حقیقت کلام او به منزله مثل‌هایی است که برای نزدیک کردن ذهن شنونده به مقصد گوینده زده می‌شود تا مطلب بر حسب فهم شنونده روشن گردد. همچنان که خود قرآن فرموده والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پاورقی 1. ما قرآن را که در ام الکتاب نزد ما مقامی بلند و فرزانه داشت در خور فهم بشر کردیم و کتابی خواندنی نموده به زبان عربیش درآوردیم. سوره زخرف آیه 4. ادامه متن. و در آیات دیگر قرآن کریم تصریحات و اشاراتی در این معنا هست، علاوه بر اینکه خواننده در بیان قبلی توجه فرموده که قرآن کریم لفظ تأویل را به طوری که شمرده‌اند در 16 مورد استعمال کرده و همه موارد در همین معنایی است که ما گفتیم.